به مرجعش میگه نه نه دیگه میگه بله بله با خود
بکره این کسی را آقا آقل زردش بشه
چی؟
آقل زردش بشه
بیست و هفته فروردین 92 درس فقه.
بله ممکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. تو فرمایش صاحب جواهر بودیم. صاحب جواهر برای حل این عویسه یه راه حلی رو طرح کردن. شیخ اعظم انصاری 5 تا اشکال به حل جواهر وارد کردن. اشکالات شیخ رو مرور کردیم. بعد گفتیم ببینیم آیا میشد این اشکالات رو جواب گفت یا نه. اشکالات شیخ رو 4 تاشو خدمت شما جواب گفتی. خب با شیخ انصاری کشتی گرفتن، پهلوان بزرگ فقه هست، کار آسانی نیست. 5 تا اشکال بر صاحب جواهر کرده، 4 تاشو جواب گفتی. اشکال سوم و که نقوض شیخ بود، جوابی برای نقضای شیخ پیدا نکردیم و لذا اشکال سوم شیخ رو 4 تا نقض وارد کرده بود، اون 4 تا نقض رو پذیرفتیم. گفتیم بله این نقوض وارده و ما جوابی برای نقوض نداریم. لکن اشکال اول و دومو به برکت عبارت صاحب جواهر که از اول کتاب و زمان خوندیم خدمت شما جواب گفتیم. امروز اشکال دوم رو یه جواب دیگه هم برای شما میدیم بش. و اون جواب اینه. میگم آقا چون شیخ نه خودشون حکم بفرمایید که وضعی رو منتظر از حکم تکلیفی میدونن و لذا شیخ میفرمایند خب توی صاحب جواهر گفتی این 10 تا همشون حکم تکلیفی دارن، اما حکم وضعی منحصر است به نفر دهمی که مال در دست او تلف شده. شیخ می فرمان خب چه فرقی میکنه؟ چطور شد که برای نفر دهم از حکم تکلیفی آمدی انتزاع حکم وضعی کردی برای کسی که مال در یدش تلف شده و گفتی شمای صاحب جواهر فرمودید که هم تکلیف به ادا دارد هم استقرار زمان بر عهده اوست، اما 9 نفر اول را سر حکم تکلیفی توقف کردی، گفتی فقط حکم تکلیفی داره و حکم وضعی رو از اونا برداشتی. سر این چیست؟ خب برای 9 نفر اولم حکم تکلیفی میتواند که ازش یه حکم وضعی انتزاع بشود و بنابراین فارق بین حکم تکلیفی و وضعی در مقام چگونه میشد؟ این اشکال شیخ. جوابی که امرو به این اشکال دوم شیخ میدیم این است. میگم آقا ما این رو مبنای شما شیخه که حکم وضعی را منتظر از حکم تکلیف میدونید و الا بقیه آقایون غیر از شما اینو قبول ندارن. میگن حکم وضعی و حکم تکلیفی 2 سنخ حکم است، ربطی به هم نداره. اینجور نیست که وضع انتزاع از تکلیف بشود. وضع و تکلیف سنخان متغایران من الحکمند، 2 حکمند که با هم تفاوت دارن و از همان فرق میکنن، یکیشون هم از دیگری انتزاع نشده است. وضعم از تکلیف انتزاع نشده است. و لذا چه بسا ما حکم بفرمایید تکلیفی داشته باشیم اما وضعی نداشته باشیم، و چه بسا هم حکم تکلیفی داشته باشیم و هم حکم وضعی داشته باشیم. مثالشو سابقا برای شما زدم، خدمت شما عرض کردیم نفقه همه کسانی که واجب النفقه هستند، پدر و مادر و جد و جده و ان علا و فرزند، پسر و دختر و ان نزله، یعنی پسر، دختر، نوه، نتیجه، نبیره، ندیده، برو پال ای کسی اینا رو ببینه و داشته باشه، اینا واجب النفقه فرده. دارد اگه ندارد که المفلس فی امان الله، اگر دارد باید خرج اینا رو بدهد. توجه می‌فرمایید؟ ولو نوشه، ولو نتیجه شه، این میتونه بگه دندی باباش نرم شه بده، سلام دارید، یه وقت باباش نداره بده، یا داره و نمیدهد. توجه می‌فرمایید؟ نه الان لنگه باید او بده. خیلی خوب، حالا اگر در هر صورتی این تکلیف خودش رو عصیان کرد، یا نمیدونست، یا نداد، یا عمدن ترک کرد، یا سهواً ترک کرد، در هر صورت اگر نداد دینی به گردنش نیست، فقط تکلیف رو چه کرده؟ عصیان کرده، گناهکار. اما اگر یه واجب النفقه دیگه داریم، او هم حکمش تکلیفی است هم زمان داره، یعنی حکم وضعی هم داره، و او کیه؟ زوجه. زوجه دائمیه یا موقته به شرط چی؟ که شرط کرده باشد، موقته ای که شرط کرده باشد نفقه باید بدی. توجه می‌فرمایید؟ خب این نفقه اگر پرداخت نشه هم گناه کرده است هم دینه، و لذا زنه بعدی 30 سال میره شکایت کنه، میگه 30 ساله به من خرجی نداده است، و مخارج 30 ساله میگیره. اما باباش بره شکایت کنه بگه 30 ساله به من خرجی نداده، یا پسرش بره شکایت کنه بگه 30 ساله به من خرجی نداده، دین نیست. حالا براش میبرن، میگن حالا برج اینقدر بهش بده، اما 30 سال گذشته رو نمیگن بهش بده. ولی زنه برد میگن بله دینه، 30 سال گذشته رو بده. و لذا شیخ اعظم انصاری عرض میکنیم آقا ببینید اینی که صاحب جواهر میگه، ما یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم، اینجور نیست که هر جا تکلیف باشد وضعم خواهد بود، نه، میتواند شما حکم تکلیفی داشته باشید مثل نفقه چی؟ عمودین، که شما حکم تکلیفی دارید اما حکم وضعی که زمان باشه و دین باشه نمیاد، اما نفقه زوجه هم حکم تکلیفی دارید هم حکم وضعی دارید که دین باشد. بنابراین حکم تکلیفی و حکم وضعی سنخان من الحکم است، دو سنخ، کاری به هم نداره. تکلیف رو شارع جعل میکنه، وضع رو هم جعل میکنه. توجه میفرمایید؟ خب یعنی ید جعل شرعی به هر دو میرسن. چه جور در نفقه عمودین فقط تکلیف جعل کرده، اما در نفقه زوجه هم تکلیف و هم زمان که حکم وضعی است جعل کرده. تو ما نحن فی هم هاکذا، نسبت به 9 نفر اول فقط حکم تکلیفی است، وجوب ادا دارن همین، اما زمان ندارن. نسبت به نفر 10 آقای فیاض، مال در ید او تلف شده است، هم حکم تکلیفی دارد وجوب ادا، هم حکم وضعی استقرار زمان به ذمه او. ترجمه فرمایید کجاش گیر دارد که شمای شیخ میفرمایید چه جوری حکم تکلیفی و حکم وضعی فارق در ما نحن فیه میشد؟ چه مشکلی اینجا وجود داره؟ این جواب دیگری برای اشکال دوم جناب شیخ اعظم انصار. بیام سر اشکال سوم. اشکال سوم رو قبول کردیم، گفتیم اینا جوابی برش نداره. در اشکال سوم مقابل شیخ تسلیمی، نقوض شیخ بر صاحب جواهر وارده، ما جوابی براش پیدا نکردیم. شما فکر کنید ببینید میتونید جواب پیدا کنید یا نه. بیام سر اشکال چهارم شما. اشکال چهارم چه بود؟ اشکال چهارم اگر یادتون باشه این بود که آهان، شما بخواهید مالی رو تملک کنید یا سبب اختیاری میخواد یا سبب قهری. الان آقای خدایی قاصب اوله، من رفتم منم مالک، گفتم مالی منو بده، مالم به ید فیاض تلف شده. آقای خدایی مال منو داد. خب میگن همین که آقای خدایی ادا کرد مال من را، ذمه مافی ذمه فیاض را مالک میشن. یعنی اینی که فیاض استقرار زمان برش بوده است و باید پرداخت کنه، حالا دیگه باید پرداخت کنه به کی؟ به خدایی. شیخ اشکالش اینه، میگه مالکیت آقای خدایی مافی ذمه فیاض را، آیا این تملک آیا سبب اختیاری دارد یا قهری؟ شیخ میگه آقا سبب اختیاری که ندارد، که اینا با هم معامله کردن، سبب اختیاری منتفیست. سبب قهری هم دلیلی برش نداریم، دلیلی بر سبب قهری نداریم. این اشکال چهارم. ما دیرو خدمت شما چی گفتیم؟ خدمت شما عرض کردیم دیرو اگر یادتون باشد، گفتیم نخه سبب قهری دارد، بله سبب اختیاری ندارد اما سبب قهری دارد. و عقلا این را معامله قهریه و معامله چی میدونن؟ و شر و عقلا این را معامله قهریه میدونن. بعد دو تا امر دلیل بر این مطلبه. سلام. دو تا امر. اگر آقای صادقی گوسفندی دارد، گوسفند آقای صادقی رو من بردم ذبحش کرد، گوسفند زنده و مرده با همچی قیمتش فرق داره. الان که گوسفند ذبح کردم، ذبح شرعی است پس گوشتش حلال، گوسفند رو ذبح کردم گوشتش هم حلال. آقای صادقی میگه آقا گوسفندی منو پولشو بده، چون گوسفند قیمی است دیگه فرق دارن با. میگم چشم، پول گوسفند رو دادم به آقای صادقی. پول گوسفندی که به آقای صادقی دادم، آقای صادقی دلا شد، حیوان لاشه ایرم که من ذبحش کردم، در جمع میفرمایید که گوشت و پوست و کله پاچه و اینا رو هم ببره. چی بهش میگم؟ اینا مالی کیه دیگه؟ مالی منه یا مالی صادقیه؟ بله؟ مالی منه دیگه. اون یه گوسفند داشت پولش هسته دیگه، این گوشت و پوست و کله پاچه و تشکیلات اینا دیگه مالی منه. این نمیتونه نمیتونه این ورداره بره بگه خیلی خوب این که پولی گوسفند، اینم که گوشتا گوسفندمه. خب دو تا گوسفند که نداشتی، که یه گوسفند داشتی. اینو بهش میگن معامله یه قهریه. وقتی آقای صادقی پولی گوسفندش از من گرفت، قهرن این گوشت و پوست و کله پاچه و اینا داخله در ملک کی میشه؟ در ملک من میشه. و این نمیتونه جمع کنه گوشت و بگه خیلی خوب این که پول گوسفندم، اینا هم گوشت و گوسفندم. بگم آخه شما دو تا گوسفند که نداشتی، یه گوسفند داشتی، پول اون یه گوسفندم گرفتی. بنابراین این گوشت و پوست دیگه بل معاملت القهریت داخله در ملک من میشه که پولا دادم. هرچی خودشم بزنید بگید راضی نیستم، کوفتت بشه، میگم تو هم اون پول گوسفندی که استدهی کوفتت بشه. آقا تو دوتا گوسفند که نداشتی که. این معامله یه قهریه است، توجه میفرمایید؟ اینه بهش میگن معامله یه قهریه. چجور شما اینجا معامله یه قهریه دارید؟ حالا فرض کنید گوسفندی ایشونو ذبحش نکردیم، گوسفند من غصب کرده بودم، ارده بودم تو طویل خودم، صبح بلند شدیم دیدیم گوسفند ما تحت انفهی مرده. خب من ضامنم دیگه چون قاسبم، پولی یه گوسفند باید بدم به ایشون، درسته؟ خیلی. ایشون پولی گوسفندشو گرفت، بعدم سرشو زیر انداخته اومده تو طویله ما، لاشه ای گوسفند داره میکشه میبره. میگم اینا کجا میبری؟ میگه گوسفندم لاشهشو میخوام ببرم. یه درخت گلابی داری؟ با درخت گلابی میخوام چیکار کنم؟ چالش کنم که درخت گلابیم قوت بگیره مثلا. چی بهش میگم؟ مالی اینه یا مالی منه؟ درسته که این گوش الان میتست و قابلیت خوردن ندارد، اما این میته یه حق اختصاص دارد. این میته حق اختصاصش مالی مالکشه. این حق اختصاص الان مالی آقای صادقیه که پولی گوسفنده استدس، یا مالی منه که پولا دادم؟ این میشه ما، این میشه همچین به شما گفتیم، به شما گفتیم همچه کلامی نه در آیه‌ای وارد شده و نه در روایتی و هیچم قبولش نداری که قاسب یؤخذ به اشد الاحوال، یا تو بعضی کلمات هست اشق الاحوال به قاف. خب نه، هیچ همچی چیزی نه در آیه‌ای است نه روایتی است، مستندی ندارد، فقط تو کلمات فقه هاست. در جمعه من گوسفند شما رو غصب کردم، چشم، ضامنم تو چشم، پولشو باید بدم تو چشم، پولشو به شما دادم، اولا ذمه من بری شد دیگه با شما حسابی ندارم، ثانیا این لاشه گوسفند این یه حق اختصاص داره یا یه قیمتی داره. حالا این حق اختصاص خودم میتونم استفاده کنم، من یه درخت گلابی دارم برم پاش چال میکنم، یه وقت نه یکی داره میاد میگه این در تو من 20 تومانو بستون، ما اینو میخوام ببریم چالش کنیم پا درخت گلابیمون، بده ما ببریمش، میگم ورش دار ببریمش. در جمعه یا بعضی چیزاش قابل استفاده است، فرض کنید پشمشو میچینه، پشمش که دیگه عیبی ندارد که، یعنی گوسفندیست پشم بلندی دارم، این پشم رو با ماشین میچینه و پشمش رو استفاده میکنه، این اشکالی نداره، پاک هم هست، پشم که میته نیست که، جزء اون مواردیست که لا تحلل چی؟ حیاته، مواردی که لا تحلل حیات، بنابراین این اشکالی نداره، پاکه، اصلا میته هم نیست، پشم رو چید با ماشین؟ بله؟ اونی که ریشه است تو پوستشه نه، من گفتم با ماشین داره میزنه، با ماشین، ماشینای پشم چینی نهیده، با ماشین میچینه پشمو و پشمشو برمیداره، این قیمتی داره پشمش، میگه بده من پشمشو، میگم بیا و پشمو بردو برو، اشکالی داره، پولشو میگیره. غرض من اینه که این حق اختصاص که بحث کردیم تو محرمه و ما پذیرفتیم که حق اختصاص وجود دارد و حتی گفتیم حق اختصاص قابل معامله است، میته رو نمیشه معامله کرد، یعنی نمیشه بفروشیش که بخورد، یعنی میته رو شما نمیتونی به قصابه بفروشی، قصابه پوستشو بکنه دار کنید مثل بقیه گوسفند و بفروشه به مردم. اما این میته را، توجه میفرمایید، این میته را، این حق اختصاص را، حالا دفعاً لین که بفرمایید برای حدیث سمن المیتت سهتون، دفعاً لئو میگم یه معاوضه بین حق اختصاص باشد و میته. 5000 تومان میگه آقا این گوسفند 600000 تومانه، الان این میته رو میخره 10000 تومان. میگه این 10 تومان رو بسون من اینو برم پا درخت گلابی چالش کنم یا پشمشو بیچنم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین باقی مانده خود به خود ملک من است.
دلیل چیه؟ دلیل
برای این معامله قهری است. اینو اوغلا میگن به شما اگه وایسادی لاشه گوسفند خاصی ببری، همون رأی تو و چوپونا که اونجا هستن میگن ای مرتی که پر رو ببخشید، هم پول گوسفند هست هم داره اینو ببین که دیگه مال تو نی. این دیگه معامله قهری است. شما یه گوسفند داشتی، نه تو گوسفند، که هم پولشو بسونی هم گوشتای یکی رو بخوای ببری، هم پولی گوسفندو بسونی هم لاششو بخوای ببری. دو تا گوسفند که نداشتی. دلیلش اینه شما یه گوسفند داشتی، یه گوسفند دادن پولش دستت گذاشته تو جیبش. اگه شما یه دختر داشته باشید چند تا میتونی شوهر بده؟ اگه دخترتو شوهر دادی به من، فردا میتونی به یکی دیگه شوهر بده؟ نمیشه که. شما یه دختر داشتی یه شوهر میتونی بده، میگه طلاق بگیره شوهر دوم. ترجمه کنم، یه گوسفند شما با یکی میتونی معامله کنی؟
معامله نشد اینجا. اینجا یه ضمانتی به راه دیگه کسی آمده است. این ضمانت رو باید بپرداخت.
آقا بر پرداختن.
ما باید
ضمانت اجازه بده.
انتقال این... باید به وجه شرعی صورت بگیره. به قصد این... انتقال که صورت نمیگیره.
قصد نیست.
قصد کرده.
قصد کردم. حالا پولشو دادم. وقتی شما پول از من استدی، یه وقت میگی یا من پول از تو نمیستونم، باشد روزی قیومه. چرا؟ به هر دلیلی. مثلا من میخوام کم تر بهت بدم، گوسفند 600 تومنه، من میخوام 300 تومن به شما بدم. میگم این 300 رو بسون منو حلالم کن. شما میگوی من 300 رو نمیستونم، تو رم حلالت نمی کنم، گوشتاد رو برمیداری میری، این اشکال نداره. یا لاشه گوسفندت رو برمیداری میری، اشکال نداره. چرا؟ چون اینجا ما با هم معامله‌ای نکردی. من الان هنوز شما مدیونم بابت گوسفند، یه گوسفند بهت مدیون. اما در فرضی که شما خسارت گرفتی، گفتی چی؟ گفتیم 600 تومن پول گوسفند داده، گرفتی گذاشتی تو جیب بغله، یه نفسی راحتی هم کشیدی، خب الحمدلله پول گوسفندمونو گرفتی، بعدم میای گوشتاشو برمیداری میری. قصاب سری گذرم باشه یه خدا میگیره، میگه آقا جون دوتا گوسفند که تو نداشتی، تو یکی داشتی، پولش هم گرفتی گذاشتی تو جیبه، پنج گوشت و مال اینه که پولو داده. این معامله یه قهریست. ولو پادو بزنی زمین، آبوگوی الهی گوشتا رو میخوری کوفتت بشه مریض بشی، فایده نداره. این گوشتا ملکی منه دیگه. نمیشه میگن معامله یه چی قهری. باز یه مثال دیگه شما فرض کنید، استصحاب در کار نیست اینجا. ما مثال دیگه، آقا ماشین تصادف کرد، درست شد؟ من ماشینی شما رو گرفتم، من ماشین دویده برم جایی و بیام آریه، گفتی من ماشین دست کسی نمیدارم، میبرن خرابش. گفتم آقا جون به شرط زمان آریه یه مضمونه بده صحیحن سالمن برمیگردم، خس زامنم، به شرط زمان گذاشتی قبول کرد. گفتم با شرط زمان. رفتم با ماشین شما برم شمال، ماشین افتاد تو دره، خلاص مارم خدا نجات، خیلی خوب برگشتم، زامنم دیگه. ماشینی شما رو قیمت میکنی، آقا یه همچین ماشینی مدل فلان رنگ فلان اینقدر کار کرده باشه اینا قیمتش چند، قیمت میکنم، من این قیمت رو باید به شما پرداخت کنم چون شرط زمان کردیم دیگه. قیمت رو به شما دادم، وقتی قیمت رو به شما دادم خلاص شد، لاشه این ماشین مال کیه؟ این ماشین اگه یه لاشه‌ای داره و این لاشه یه قیمتی داره، هرچی قیمتش، یه سند داره و این سند قیمت داره، مثلا این لاشه رو با این سند میبریمش تو بازیافتی ماشینا، روش مثلا یه وام میدن یا روش یه ماشین دیگه میدن یا روش یه کارهایی میشه کرد. الان که شما پولی ماشین رو گرفتی، او سند با اون لاشه دیگه ملک منه. این معامله یه قهریست. توجه میفرمون؟ معامله یه قهری وقتی شد دیگه خلاصه، این ملک منه. باز مثال دیگه.
اینجا خوب فرق میکنه.
آره چه فرق میکنه؟
درسته، اینجا آریه. آریه یه نوع ملکیته.
اونجا هم قسمه، فرق نمیکنه. وقتی که من پولشو به دادم دیگه ملک منه. دیگه باز مثال به شما بزنم. آمدیم من و شما این مصالحه ای کردیم. خب؟ گفتیم که آقای صادقی من غیبتی شما رو کردم مثلا، حلالم کن. گفتی حلال نمی کنم. نه آقای صادقی بیا این خودکارا بسون حلال کن. من این خودکارا به شما صلح میکنم مقابل این که شما منو حلالم کن. گفتی خیر، صلح قبول کردم و حلالت کرد. خیر، این خودکارو گذاشتیم. وقتی خواستم برم، خودکارو من که به شما صلح کردم گذاشتم تو جیبم و رفت. شما چی میگو؟ شما میگو آقا جون پس این خودکارو به من صلح کرد تو که گذاشتی تو جیبت رفتی؟ میگه این خودکارو به من صلح کرده مالی منه. هم نمیشد من به شما صلح کرده باشم هم بعد وردارم و برم. توجه میفرمان؟ اگه به تو صلح کردم در مقابل یه حقی، حالا اون حق هر چی میخواد باشه، حالا این حق حق این که منو عفم کن، منو ببخش، یا سر مصالحه مالی باشد، شما یه کتاب دادی من یه خودکار بهت دادم، هر چی. اگر با هم مصالحه کردیم، این صلح لامحاله معامله قهریست. یعنی چه؟ یعنی الان دیگه نمیتونم خودکارو بزنم. گذاشتم تو جیبم رفتم، یخی منو میگیری میگه آقا جون من خودکارو به مسئول کرده تو گذاشت تو جیبه، میگه خودکارمو بده. ببینید اینا معاملات قهریه است. وقتی معامله قهری شد تمامه. بنابراین اینی که شیخ میفرمان اینجا چه معامله قهری واقع شده، معامله قهری هم نیست، میگم چرا هست؟ معامله قهری است. وقتی آقای خدایی ادا کرد به من مالک بدل مال را، ما فی ذمه آقای فیاض که مال در ید او تلف شده است را مالک میشود بالمعاملت القهریه. توجه فرمود مالکش میشه. باز حالا مورد دوم، یه مورد دیگه برای شما مثال بزنیم. اگر توجه می‌فرمایید، اگر یه مالی تو بیابون، تو صحرا، تو دریا تلف شد یا دزد برد یا حیوانی بود فرار کرد، پرنده‌ای بود از قفس پرید، ماهی بود افتاد تو آب دریا رفت، توجه می‌فهمید؟ خیلی خوب. این الان مال تلف شد. یک کسی آمد گفت آقا این انگشتر شما که افتاد تو چاه، من این انگشتر رو میخرم، مالی شما هست یا نه؟ مالی شما هست. افتاده تو چا، کس نمیتونه بره دراره. شما که آقا انگشتری که تو چا افتاده چه فایده داره؟ میگه آقا به تو چه، من اینو میخرم. چند میفروشی؟ خب واضحه انگشتری که قابل تحویله، با انگشتری که تا چا افتاده نمیتونه طرف تحویل بگیرد، قیمتاش ما هم فرق. اگر انگشتر مثلا 200,000 تومان میارزه، وقتی تو چاه افتاده نمیشه تحویل بگیره، میخره 10,000 تومان. شما میبینی که بالاخره انگشتر که رفت، حالا میگه 10,000 تومان حداقل بسونه. انگشتر رو فروخ به 10,000 تومان. اینم گفت خیلی انگشته رو خرید به 10,000 تومان خلاص. درست؟ بعد وایساد آب رودخونه را بستن، چاهای شمس خشکید، رفت پای انگشته رو برداشت و بود. الان کی ماله که انگشتره؟ شما میگوی الان 200,000 تومن انگشتره، خرید 10,000 تومن و میخواست نفروشه و مالک خودش فروخت. چرا؟ چون مالک یا نمیدونست که یه وقتی چا خوش میشه، یا میخواست بره نمیتونست وایسه. توجه میفرمایید؟ میخواست بره و لذا فروخت به 10,000 تومن. خب الان اونی که خریده 10,000 تومن مالکه دیگه، میره انگشته رو برمیداره میاد. اگر یا رو صدای زد بیا اینجا بینه انگشته مالی منه، 200,000 تومن میارزه، تو 10,000 تومن به من دادی، یه معامله کردیم خلاص شد، میخواستی نفروشی انگشتری. اجازه ده، انگشتری ته چا افتاده با انگشتری که تو دست ده، اینا قیمتاش فرق میکنه. پرندهی که من دارم تو قفسه با پرندهی که در قفسه یکی وا کرده یا خودش باز شده پرنده پریده، الان نوک درخت نشست. پرنده تو قفس با پرندهی که نوک درخت نشسته قیمتش یکیه؟ اینا معلوم نیست کسی بتونه بگیره. گرفتنش کار یه صیاده ماهره که بتونه بگیره. توجه می‌فرمایید؟ خب اینا قیمتاش با هم تفاوت داره. اگر من فروختم مالکی میشن، یا برای اینکه شما چیز نشی، ناراحت نشی، الان بله پرنده‌ای که پرید، فرض کنید پرنده مال شما، من در قفس وا کردم پرنده پرید، خیلی خوب من ضامنم دیگه، چون من در وا کردم، قیمت پرنده رو به ایشون ضامن، پرنده رو باید پولش رو بهش بدم، پولی پرنده رو دادم. یه صیادی آمد گفت من این پرنده الان مالی کیه؟ میگم مالی منه، چون من دیگه پولش رو دادم به این دیگه، خود به خود ملکی من. صیاده گفت من اینو 10,000 تومن میخرم، پرندهی که تو 200 تومن پولشو داده 10 تومن میخرم، من خودم بلدم بگیرمش. منم بهش میگم نمیتونی بگیری یا؟ گفت تو چیکار داری؟ تو بفروش به من 10 تومنم بسو. من قبول کردم. نقل و انتقال قهریست یا نیست؟ این 10 تومن مالی منه یا مالی ایشونه؟ 10 تومن مالی کیه؟ که صیاد میده. ایشون یه پرنده داشت پولش رسه 200 تومن، خلاص حسابش صاف شد. الان پرنده دیگه ملکی منه، 10 تومنی که صیاده میگه من اینو حاضرم 10 تومن بس تو بخرم، این 10 تومن هم ایشون میتونه بگیره، یعنی 210 تومن بگیره. خب این قیمتی پرندهش اون وقت که تو قفسم بود 200 تومن بود، 210 تومن که نبود. الان که صیاد میخواد بخره ملکی منه. توجه میکنید؟ این داستان بدله هیلول است که آقایون یه بحثی رو داشتن که بحث کردیم تحت عنوان بدله هیلوله. میگفتن بدله هیلوله این است که تا مادامی که خودش به دست نیامده این جا اون نشسته، اگر خودش به دست آمد ندیگه. و ما اگر یادون باشد بدله هیلوله رو منکر شدیم و گفتیم چیزی به عنوان بدل هیلوله نیست، این معاوضه یه قهریست. یعنی اینا میگن که آقا اگر من انگشتر آقای خدایی را انداختم تو چا، خیلی من تلف کردم دیگه، یا انداختمش تو رودخونه تو زاینده رود، خیلی خوب تلف شد دیگه انگشتم، الان باید چیکار کنم؟ پولشو به آقای خدایی بدم. پولشو دادم، آب زاینده رودو بستن، چا خشکی، رودخونه خشکی، رفتم پایین تو چا، گشتم انگشته رو جستم، رفتم تو رودخونه اون جایی که انداخته بودم، خب انگشته سنگینه فلزه میره پایین دیگه، آب رودخونه هم که زوری نداره، ده 20 متر گشتم تو رودخونه، از بابی اتفاق رودخونه خشکیده، انگشته رو جستم ورش داشتم، الان انگشته مالی کیه؟ اینجا یه خلافه. آقایونی که میگن بدل هیلوله، میگن انگشتر مال خدایی، برو انگشتر رو پس بده به خدایی، پول ده ازش چی کار کن؟ پس بسو. اون پول بدل هیلوله بوده، حائل بوده است تا مادامی که این نباشه. حالا که این به دست آمد، برو انگشتر رو پسش بده، انگشتر ملک آقای خدایی است، باید برم انگشتر رو پسش بدم، پول خودم هم البته ازش پس میسونم. ما میگم چه؟ ما میگم آقا اینجا معاوضه یه قهریه است، دیگه انگشت مال خدایی نیست، خدایی بول انگشترش صدا رفت دیگه. انگشتر اگر پیدا شد، اگر دیگه معلوم نیست پیدا، اگر این انگشتر ته چا پیدا شد یا تو رودخونه پیدا شد، چون اون پولش استدس رفته، این معامله یه قهریه است، ملک منه. و لذا اینا شاهد بر این است که ما یه معاملات قهریه داریم و ما نهنفی هم از این قبیله. یعنی وقتی آقای خدایی پول من مالک را ادا می کند، بل معاملت القهریه مالک می شد ما فی ذمه فیاض را، که فیاض اون پولی را که باید به من می داد، حالا دیگه لازم نیست به من بده، باید بده به اون کسی که خسارت را به من داده است. توجه فرمودید؟ بنابراین این که شیخ می فرماید اینجا معامله قهریه دلیلی برش نداری، نخ دلیل بر معامله قهریه داری، و اینا مواردی بود از معامله قهریه که خدمت شما عرض کردیم. بنابراین معامله قهریه اینجا تحقق دارد و آقای خدایی مالک می شود، ما فی ذمه آقای فیاض. اشکال پنجم بفرمایید صاحب شیخ هم بر صاحب جواهر رد کردیم، یه لازمه ای گفت، عرض کردیم خدمت شیخ این لازمه رو قبول نداریم که شما نسبت به کلام صاحب جواهر میگون. بنابراین چهار تا اشکال صاحب جواهر، چهار تا اشکال شیخ اعظم بر صاحب جواهر جواب داده شد، اشکال سوم باقی ماند. اما تمام مناقشه ما با صاحب جواهر این است که صاحب جواهر، اینی که شما ادعای اجماع کردید که داستان زمان نمیتواند که یک نفر زامن، بله یک زمان چند نفر زامن یه مال باشند، این درسته است در باب کتاب و زمانی که ناشی، زمانی که ناشی از دین شده باشه. اگر آقای خدایی از من قرض میخواد 5 میلیون، میگم برو زامن بیار، رفت آقای ظفر رو آورد زامن، دیگه دین من میافتد گردن آقای ظفر، دیگه من با خدایی کار ندارم، من پولم رو از آقای ظفر میگیرم. آقای ظفر 5 میلیون که داد رجوع میکند به مضمون لهش و 5 میلیون از آقای خدایی. در باب دین بله اینجور است، زمان عبارت است از نقل ذمه به ذمه دیگری، و این اجماع امامیه است، اجماع هم بر چشم ماست، قبولم داریم. این فقط در باب دینه، نه زمانی که مستندش قاعده علالیت باشد. زمانی که مستند اون قاعده علالیت ما اخذت حتی تو عدی، همه زامنن، توجه می‌فرمایید، همه زامنن، در عرض هم زامنن، بله اگر یکی ادا کرد از بقیه ساقط می‌شود. اشکال صاحب جواهر این است که این اشکال را شیخ نکرده. و صلی الله علی محمد.